بسم الله الرحمن الرحیم. الطریق الثالث، درسته یا نه؟ طریق ثالث بودیم و ثانی ثالث بودیم. خب، الطریق الثالث ان یکون لعدم قیام السیره المعاصره للمعصومین على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. ولتوضيح ذلك ولنوضح ذلك في مثال كما يأتي. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء. خب، بحث در این بود. گفتم یکی از ادله خیلی مهم خصوصا بعد از زمان شیخ انصاری برای مجتهدین در استنباط، چون آقایون مجتهدین در وقت استنباط کمبودی دلیل دارن، در هر مسئله دلیل درست و قانع کننده پیدا نمیتوانن، و لذا بعد از زمان شیخ انصاری آقایون توجه کردن به سیره. سیره هم دو قسم قبلا خواندیم، سیره عقلا و سیره متشرع. سیره عقلا خب باید مورد امضای امام قرار گرفته باشه، یعنی در زمان امام بوده و امام هم ساکت بوده و به مردم کاری نداشته، کسی را من از این عادت نکرده. این من نکردنش دلیل بر اینه که موافقت شریعت هم با این عادت حاصل شده. و یکی هم سیره متشرعه داشتیم که مسلمان ها در نمازشان، در روزهشان، در احکام شرعیه یا عادتی دارن، در خصوص احکام شرعیه یا عادتی دارن و این عادت فراگیر بوده. نفس این که این عادت فراگیر بوده، این دلیل بر این که قبلا رأی شریعت همین بوده و الا همچه عادتی بین مسلمین پیدا نمی ممکنه به ما هم عقلای عادتی پیدا بشه و کاری به شریعت نداشته. ولی در احکام شرعی اگر این حکم خدا نبودی، عادت کل مسلمین در حکم شرعی اینجوری پیدا نمیشد. پس سیره متشرعه اصلا فرزند رأی شریعت و مولود رأی شریعت، یعنی اول میگم رأی شریعت این بودل تا عادت مسلمین اینجوری شده و الا عادت کل اینجوری برقرار نمیشد. این هم دو جور سیره، سیره عقلا و سیره متشرعه. و در اینجا ما به یه بنبست گیر کردیم و اون بنبست این بود، این سیره چی متشرعش چی سیره عقلا وقتی دلیل میشه بر حکم شرعی که ما ثابت کنیم این سیره و این عادت در زمان ائمه بوده. اما خیلی عادت هاست الان هست ولی قبلا نبوده. سیره هایی که الان هست هیچ گونه دلیلی بر حکم شرعی نمیشود. سیره باید در مرعا و مسمع معصوم باشد، ائمه معصومین ببینن مسلمان ها چی کار میکنن، مع ذلک ببینن و حرف نزنن، این دلیله بر رضای امام. اما الان که امام در بین مردم نیست، خب اگر مردم یه عادتی خلاف شریعت هم داشته باشد، خب امام نمیتونه بیاد ظاهر بشه و مردم را منع کند. راه این که ما ثابت کنیم این عادت هایی که الان هست، این در زمان های گذشته در زمان ائمه بین مردم بوده یا نبوده، راهش چیه؟ عرض کردم در اون درس قبلی که این راه ها و طرق را در هیچ کتابی و هیچ عالمی اصولی و فقیهی متعرض نشده، یا ملتفت نبودن، یا خیال کرده که خب هر چی در این زمان عادت، این عادت حتما همون زمانم بوده، و حال اینکه این کار درست نیست. ایشون دقت کرده راه‌های 5 تا راه بیان میکنه، البته بعضی راه‌ها را قبول نمیکند ولی روی هم رفته بعضی راه‌ها قبول. مثلا راه اول را رد کردیم، گفتیم به مجردی که هر سیره در این زمان باشد، به حکمی که اونها هم عقلا بودن ما هم عقلا هستیم، هر حکمی که هر عادتی که الان بین مردم جاریه، ما میگیم خب مردم همون مردم دیگه، در زمانهای گذشته هم مردم بودن، الان هم مردم، هر چی که عادت این زمانه عادت اون زمان هم هست. و الا اگر عادت اون زمان چیزی دیگر بودی و او تغییر کرده بود به عادت فعلی، این تغییر یک سر و صدای عجیبی ایجاد میکرد، در تاریخ ثبت میشد. این راه اول بود. پس از این راه ثابت میکنیم که هر چی در این زمان عادت سیره در زمان گذشته همون بوده. این راه را ایشون رد کرد، فرمودن که نه، اولا تحول یک عادت اجتماعی به یک عادت زدش. اگر در یه روز بشه، بله، یه سر و صدا ایجاد میکنه، در تاریخ نص ثبت میشه، روزنامه ها مینویسن، مجلات مینویسن، بله، در اون کتابخانه ها ثبت میشه بالاخره. ولی اگر در از تدریجاً در ظرف 50 سال یه عادت اجتماعی کاملا عوض بشه، مردم اصلا احساس نمیکنه، یه چیز عجیب و غریب در نظرش نمیاد تا اینه در تاریخ ثبت کنه. پس لعل این عادت هایی که در این زمان هست، شاید در زمان ائمه این عادت بین مردم نبوده و در اثر تجری، در اثر 100 سال 200 سال این عادت تغییر کرده، الان اینجوری عادتی ره که ما میبینیم هست. این راه اول ثابت نمیکنه. اما اون که ریشه عقلایی داره، ایشان گفت که تمام عادت ها از ریشه عقلایی و از قریحه عقلایی نشأت نمیگیره. آب و هوا، عرض کنم که شرایط اجتماعی، اینا هم تأثیر در عادت ها دارد. این راه اول ناتمام. راه دوم را قبول کرد. راه دوم اینه، نقل تاریخ. تاریخ نویسان 10 نفر، 20 نفر، 15 نفر از تاریخ نویسان بنویسه که همین عادتی که امروز هست، این عادت در زمان گذشته هم بوده. خب، یا به خبر متواتر ثابت میشه، خبر متواتر مفید قطع، یا به خبر واحد شهادت عدلین، دو تاریخ نویس عادل بنویسن شهادت بدن که این عادت در زمان گذشته هم بوده. اون وقت سیره عقلا در اون زمان با واسطه خبر شهادت عدلین بر ما ثابت میشه. اینم دو تا راه اول را قبول نکردیم، راه دوم را قبول. راه سوم که امروز میخوانیم، الطریق الثالث. طریق ثالث میفرماد ان یکون لعدم قیام سیره المعاصره. بله، برای توضیح طریق سوم میفرماید که خب یک عادت رو ما فرض میکنیم، میگیم این عادت، این مختص سیره متشرعه ها، یه عادت رو فرض میکنیم، ما میگیم این عادت در زمان امام بوده بین مردم، این عادت فراگیر بوده و کل مردم این عادت را داشته. خب این مدعایه. اگر دلیل ما اینه، اگر این عادت نبودی، باید اون طرف مقابلش بودی یا محل اختلاف بودی. بعضیا این کارو میکردن، بعضیا این کارو نمیکردن، اون طرف مقابل رو میکرد. و حالا که اگر این عادت نبودی، لازمه نبودن این عادت در زمان امام بین مسلمین یک لازمی دارد که اون لازم مقطوع الانتفاعه، قد داریم که اون منتفیه. وقتی قد داریم که اون منتفیه، خب ملزوم که این عادت باشد در زمان ائمه ثابت میشه. این طریقه سوم شرایطی دارد که با اون شرایط این نتیجه را میدهد، و الا شرایط نباشد این نتیجه را نمیدهد. مثلا مثالش در باب مسح پا در وقت وضو، ما مدعای ما اینه، میگیم در زمان ائمه سیره مردم بوده که با بعض انگشتش مسح میکردن، لازم نبود که با کل انگشتاش، با 5 تا انگشت همه را بکشد به زهر پاش. این ما میگیم نبوده، بلکه عادت مردم این بوده که با بعضی انگشت، با 2 تا، با 3 تا، با 1 همینجور مسح میکردن، با 2 تایی 3 تایی 1، این عادت مردم بوده و این حکم شریعته. ما اینجوری ادعا میکنیم، میگیم این سیره در زمان امام بوده، مسلمین این کار را در وقت مسح میکرده و امام میدیده که این آقاین با کل انگشتانش مسح نمیکنه، مع ذلك امام را ساکت بوده. خب امام چیزی نفرموده، این که نفرموده معلومه که حکم شریعت این بوده. اگر این باطل بودی، خب امام جلوی مردم را میگیرید، میگفت اینجوری مسح نکنین، نماز باطل. خب ما میگیم سیره اینجوری بوده، شما میگین به چه دلیل بوده؟ خوب توجه کن، ما میگیم اگر سیره مردم این نبودی، خب سیره مردم اگر این نبودی چی بود سیره مردم؟ یا خود دو سه حالت داره، یا سیره مردم این بوده که با تمام انگشت مسح میکردن، یا این که مختلف بودن، بعضی ها با تمام انگشت مسح میکردن، بعضی ها با یه انگشت مسح میکردن. اونهایی که با یه انگشت مسح میکردن، اونها احتمال نمیدادن که شاید اگری سیره نبودی، عادتی چند نفر بودی، نه عادتی کل، عادتی یک نفر بودی یا دو نفر که با یه انگشت مسح میکرد، آیا اونا احتمال نمیدادن که شاید مسح به تمام انگشت واجب باشد؟ میدادن یا نه؟ و آیا احتمال نمیدادن اونایی که با تمام انگشت مسح میکنه شاید از باب استحباب باشه، شاید از باب وجوب نباشه؟ این سوالات در ذهنش میامد یا نه؟ اون آقایی که با یه انگشت با اینکه عادتی مردم نبوده این آقا تنها با یه انگشت مس میکنه یا ده نفر با یه انگشت مس میکنه، بقیه با یه انگشت مس نمیکنه، با تمام انگشت مس میکنه. این ده نفری که با یه انگشت مس میکرد لازمش چی بود؟ این بود که در ذهن اینها سوال پیش میاد که مبادا این مسح ما باطل باشه، مبادا مسح به تمام انگشت واجب باشه. احتمالش رو که میداد، این احتمال سبب سوال میشد یا نه؟ بفرما. سبب سوال میشد. علاوه بر این که با تمام پنج انگشت واجب باشه، یه مقدار تکلف و زحمتش بیشتر دیگه. خب با یه انگشت جایز باشه، خب این آسانتر، طبع بشر این اقتضا میکنه که با یه انگشت مسح، اما پنج تا رو اجا کنه بکشه، خب یه مقدار زحمت و تکلفش بیشتر، اون طرف نیازی به زحمت و تکلف بیشترم داشت. اگر احتمال میدادن که این تکلیف زائد واجب باشد، حتما راوی ها مردم مسلمان ها سوال میکنن. وقتی سوال زیاد میشد قهرن جوابم زیاد میشد دیگه، جواب از ائمه بر مردم زیاد وارد میشد که بله و مسح با پنج انگشت واجبه یا مسح با یه انگشت واجبه یا هر دو تاش جایزه یا هر کدومش صحیحه. علی کل و مثلا مورد ابتلا ها، شرط این طریقه سوم اینه که در یک مسئله ای باشد که تمام مردم مبتلا باشه، و الا اگر ولی امر تنها وظیفه ولی امر بقیه مسلمین مبتلا بهش نیست، نه این دیگه کثرت سوال لازم نداشت دیگه، این وظیفه والی بود، او سوال میکرد، بقیه مردم کاری نداشت. بینما و این مس وظیفه فردیه، کل مسلم برش مس واجبه. اگر چنونچی این عادت مستقر نبودی، مسح به یه انگشت حتما جای سوال میشد، چون مسح به پنج انگشت نیازی به معونه زائده داره. وقتی نیازی به سوال میشد، سوال و جواب زیاد وارد میشد، بر ما چند تا روایت از ائمه میرسید، و حالا که یه دانه روایت هم نرسیده که کسی از امام سوال کرده باشد. این که سوال نکرده ملتفت شدی؟ این دلیل بر این که در اون زمان مردم مطمئن بودن و عادت مردم همین بودن و این حکم شریعت میدونستن که مسح به یه انگشت کافیه. این خلاصه ای راه سوم. شرط این راه سوم چی شد آقا؟ این که اون مسئله باید مورد ابتلا باشد، خلاف این سیره اصلا مسکوتون ان باشد، نه سوالی شده ازش بگو و نه جوابی از ائمه بهش وارد شده. این راه هم راه درستی است، راه عقل. بله احسن تو. یه احتمال اینه که شاید تمام سیره، تمام انگشتا سیره کل مسلمین بوده، درسته یا نه؟ خب ما این نکته رو عرض کردم، اگر تمام انگشتا مس به تمام انگشت واجب بودی و کل مردم به تمام انگشت مس می کردن، خب لازمش این بود که این تکلف بیشتر داره، این سوال برانگیز بود، به خلاف یه انگشت تکلفش کم، طبیعیه مردم سوال و جواب نمی کنن. اما به تمام انگشت اگر سیره بود، دو تا احتمال داشت، شاید از باب استحباب می کردن، شاید از باب وجوب می کردن، و علاوه بر اون که زحمتش هم بیشتر، حتما بعضی ها پیدا می شد که می رو از امام سوال می کرد که این عادتی که مردم با تمام می کنن آیا از باب استحبابه یا از باب وجوب، و حالا که در باره تمام انگشت حتی یک سوالم نشده، از این کش می کنیم که عادتی مردم در به تمام انگشت نبوده، عادت مردم به یه انگشت بوده و کسی سوالم نکرده. این سوال نکردنشون دلیل بر اینه که اینو مسلم میدانستن که حکم شریعت همینه. الطریق الثالث ان یکون، این که بوده باشد، لعدم قیام سیره المعاصره، اونی که سیره‌ای که هم عصر معصومه، بله، علی الحکم المطلوب، اگر سیره بر این حکم مطلوب نباشد، مراد از حکم مطلوب شما فرض کنین ها مسحبه با چند انگشت؟ با یکی، حد اقلش با یکی. اگر ما میگیم این در زمان امام عادت کل مردم نبوده، خب این نبودن عادت مردم به یه انگشت یه لازمه ای دارد، که اون لازمه از چی آقا؟ لازمون برای عدم قیام سیره یک لازم است، که یعتبر و انتفاعه وجدانیان معتبر میشه و لحاظ میشه منتفی بودن اون لازم وجدانن، یعنی ما قد داریم که لازمه عدم قیام سیره وجود نداره، لازمه عدم قیام سیره بر بله برای عدم لازمه عدم قیام سیره اگر وجود نداشت پس خود عدم سیره وجود نداره. خود عدم سیره اگر وجود نداشت چی وجود داره؟ اگر گفتین نفی در نفی اثبات عدم سیره برای انگشت اگر وجود نداره، قد داریم که وجود نداره، قد پیدا میکنیم که سیره بر خود یه انگشت وجود داشت. فیثبت بذلک، با این که از لازمش فهمیدیم که عدم سیره نیست بر یک انگشت، وقتی که عدم سیره را فهمیدیم که نیست، فیثبت بذلک قیام سیره علی ذلک، ثابت میشد که سیره بر خود اون مطلوب بوده، بله بر اون نه. ولی ولنوضح ذلك، و بعد ما ایرا با یک مثال توضیح بدیم که فکر آقایون جا بیفتد انشاءالله فی مثال این کمایتی. لنفرض اننا، حالا فرض میکنیم، البته از باب مثال ها، حالا ممکنه این مثال قابل تطبیق نه، شما یه مثال واقعی، ما از باب مثال عرض میکنیم. اننا نرید، و ما اراده داریم، ان نثبت ان سیرت المعاصره، ثابت کنیم این که سیره‌ای که هم عصر معصوم بوده بین مسلمین در زمان صادقین علیهم السلام، سیره و عادت کل مسلمان ها کانت قائمتن، قائم بوده بر این که اکتفا می کردن بالمسح ببعض الکف فی الوضو، با یه انگشت با دو انگشت مسح می کردن و این سیره و عادت کل بودن. فنقول، میگم به چه دلیل، از کجا فهمیدیم که عادت کل این بودن؟ دلیلش اینه ها، از اینجا شروع می کنیم. فنقول ان السیره اذا کانت چی؟ بله، منعقدن على ذلك حقا، ما میگم در زمان حضرت صادقین از دو حالت خارج نبوده. اون دو حالت کدومه؟ یا سیره بر همین یک انگشت بوده، مسحبه یک انگشت فهوال مطلوب، یا این نبوده. خب این اگر نبوده مردم مختلف بوده، بعضی ها با دو انگشت، بعضی ها با پنج انگشت، بعضی ها با یه انگشت میکرد. وقتی اینجور مختلف بوده، اونهایی که با یه انگشت میکردن در مقابل اونهایی که با پنج انگشت مسح میکردن، اینها ذهنشان تشویش پیدا میکرد یا نمیکرد؟ بگو. ذهنشون تشویش پیدا میکرد، برای اینکه احتمال میدادن شاید با پنج انگشت واجب باشه و ما با یه انگشت بکنیم شاید وضوی ما اشکال داشته باشه. لذا این تشویش سبب میشد که اینا میرفتن از امام سوال و جواب روی این که اکتفا به یه انگشت میشه یا نه، سوال و جواب زیاد میشه. و حالا که سوال و جواب که زیاد که نشده، حتی یه دانه سوال هم در این مسئله واره نشده، پس معلومه که در اون زمان کل متفق بوده که اکتفا میشه به، و لذا چون مسلم میدانستن که جایز مسح به یک انگشت، دیگر نه سوالی بوده و نه جواب. فنقول ان السيره اذا كانت منعقده على ذلك حقا، اگر سیره منعقد بوده بر همین یک انگشت، فهذا سوف يكون دلیلا، معنایش اینه که در اون زمان کل مسلمین با یک انگشت مسح میکردن و امامم چیزی نفرموده من نکرده و 100 درصد معلومه که حکم شرعی همینه. فهذا سوف يكون دلیلا على عدم الوجوب، واجب نبوده لذا من يحاول الاستعلام، واجب نمیدانست، واجب نبوده پهلوی کسی که در صدد بوده استعلام کند و علم پیدا کند از حکم مسئله، و او چون مسلم میدانسته که اکتفایی به انگشت صحیح حکم شریعت همینه. خب وقتی مسلم میدانسته که همینه، دیگر نیازی به سوال نداشت. فیغنیه عن السؤال، این مسلم بودن و عادت کل بودن این آقا را بی‌نیاز می‌کرد از سوال. این طرف مطلوب که ما بگم سیره این طرف بوده، اگر این طرف سیره نبوده، سیره نبودن یعنی چی آقا؟ یعنی مردم مختلف بوده، بعضیا با پنج انگشت، بعضیا با یه انگشت، بعضیا با دو انگشت، همینجوری. و اما اذا لم تكن السيره منعقده على ذلك، اگر سیره منعقدی بر این نبوده، و کان افتراض المسح بتمام الكف واردن، و فرض این که مسح به تمام کفم شاید واجب، مجرد یه ولو یه درصد، چون اگر عادت عمومی بر یه انگشت نبوده، خب احتمال میدادن که شاید به پنج انگشت واجب بشه. حالا این احتمال خیلی قوی، احتمال میدادن 90 درصد، یا 1% اقلا احتمال میدادن که شاید چون این طرف عادت نشده عادتی کل مسلمین، پس شاید حکم شریعت این نباشه، شاید مسحی به تمام 5 انگشت. همین مقداری که مورا و احتمال ضعیف میدادن و تکیگاه نداشتن، به خلاف اون طرف که تکیگاه داشتن، تکیگاهش عادت کل بود برای انگشت. اما حالا فرض کردیم که عادتی کل هیچ طرف ثابت نشده، و وقتی عادتی کل هیچ طرف ثابت نشده، اون آقایی که میخواست با یه انگشت مسح کنه، آیا ذهنش خوف داشت یا نداشت؟ خوف داشت، خوفش وادار میکرد که آقا باره باید بره از امام معصوم سوال کن. و اما اذا لم تكن السيره منعقده على ذلك، اگر سیره منعقده بر این مسح اکتفا به یک انگشت نبوده، و کان افتراض المسح به تمام الکفه واردن، و می بوده باشد بوده باشد افتراض این که مسح به تمام کف شاید واجب باشه، این احتمال و این افتراض وارد بوده. وارد بوده یعنی چی آقا؟ احتمال میداده که شاید مسح به 5 انگشت واجب بوده، فقط این فرضش و احتمالش وارد بوده. در سلوک عملی و شاید عده‌ای با 5 انگشت همیشه مسح کنن، این احتمال رو میدادن، چون عادت یک طرف نبوده، عادت یک طرف نبوده، هر کی کاری میکنه دیگه. فی سلوک لکثیر من المتشرع وقت اذن، اون وقت خب اگر این عادت بر یه انگشت نبوده، عده زیادی با 5 انگشت مسح میکرد در اون هنگام. فهذا یعنی این مطلب که بعضیا با 5 انگشت مسح میکردن، یعنی اینایی که با یه انگشت میخواستن اکتفا بکنن، اینها را زیر سوال میبود که آیا این عمل ما درسته یا نادرسته. فهذا یعنی ان استعلام حکم المساله، این آقایی که میخواد با یه انگشت اکتفا بکنه، علم پیدا کردن این آقا به حکم مساله، ينحصر بالسؤال من المعصومين، اینجا دیگه باید این آقا بره از معصوم سوال کنه، چون تکیه به عادت که نمیتونه، چون عادت جاری نشده. عده زیادی از مسلمین با 5 انگشت مسح میکنن، نه با یه انگشت. و اول رجوع الی رواياتهم، یا رجوع کنن به روایات ائمه، لان مسح المتشرعه، برای اینکه مسح متشرعه به تمام 5 انگشت لا یکفی لاثبات الوجوب، مجردی که دیدن اون آقایان با 5 انگشت مسح میکنن، اینم دلیل نمیشه که حتما 5 انگشت واجبه. وجوب 5 انگشت متردد میشه، برای اینکه احتمال داره اونها از باب استحباب این کار را کرده باشه، نه از باب وجوب. این آقا به شک میمانند که آیا مسح به 5 انگشت واجبه یا واجب نیست. خب وقتی به شک مان، مجبوره که باید بره سوال کنه، و حالا که یه پس لازمه ای اگر این سیره قائم نشده باشد بر یه انگشت، لازمش کثرت سوال و جواب، و حالا که سوال و جوابی وجود ندارد، پس قائم نشده باشه سیره به انگشت، اینم وجود نداره. اگر عدم قیام سیره وجود نداره، چی ثابت میشه آقا؟ قیام سیره برای انگشت. و این مطلوب ما احسنتم، ما هم همینی میگیم دیگه، اگر سیره بوده شایع بوده که کل با یک مس با یک انگشت مس میکردن، همین قد پیدا می شده برای این آقا هم که حکم شریعت همینه دیگه، نیازی به سوال و جواب. اگر این سیره نبوده، سیره نبوده یعنی شایع نبوده این کار بین مردم با یه انگشت، خود چی شایع بوده؟ نه تمام هم شایع نبوده، اگر تمام شایع باشه که اون طرف ادعای سیره می کنیم، فرض ما اینه که هیچ طرف سیره نبوده، مختلف که بود سوال برانگیز میشه، میشه یا نمیشه، خصوصا که یک طرفش معونه زائده داشته باشد، اون طرف زیادتر مورد سوال قرار میگیره که آقا مسح به 5 انگشت واجبه، تو ما همیشه ملتزم بشیم یا واجب نیست. شما دارین تایید میکنین ما را، به ضرر خود حرف زدی. آقا فرضی ما نیست که اون طرف که سیره نیست، ویلا مسح به تمامی کف سیره بودی که خب ادعای سیره اون طرف میکردیم دیگه، مثال را عوض میکردیم، میگفتیم سیره کل متشرعه بود در اون زمان که مسح به تمام کف. فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين، والسؤال مكردن المعصومين، چون مسألة اختلافية. فرض میکنیم كل مسلمين در اون روزگار زمان ائمة، فرض میکنیم از بابی که مسألة واضح بشد، 20 نفر بودن، 10 نفرش با 5 انگشت مسح میکنن، ده نفرش با یه انگوش مس میکنه. خب این ده نفری که با یه انگوش مس میکنن احتمال نمیدادن که شاید مسی به پنج انگوش واجب باشه؟ ها؟ احتمال میدادن، قطعی که نداشتن. خب وقتی قطع نداشتن باید چاره یاد گرفتن چی بود آقا؟ ها؟ باید سوال میکرد. با این که مسح به پنج انگشت هم از جهت این که احتمال میدادن واجب باشد مورد سوال قرار میگیرد و هم از جهت این که خلاف طبع، خلاف اقدام اولیه، زحمتش بیشتره، از این جهت هم جلب توجه میکرد مورد بگو سوال قرار میگیرد. لأن مسح المتشرع به تمام الکف، این که ده نفر از اهل متشرعه با تمام کف مس میکردن، این لا یکفی اثبات الوجوب، این کفایت نمیکنه که حتما مس به تمام کف واجب بوده و این آقا قد پیدا کنه، برای اینکه اولا احتمال میداد چی؟ ها؟ مستحب باشه و ثانیا این بعضی مسلمین این کار را میکرده، کل مسلمین که این کار را نمیکرده، ولی از عملی بعضی آقا قد پیدا نمیکرد. و حیث این المسئله محل الابتلا، و از این طرف هم شرط دیگری این طریق سوم اینه که باید مسئله محل بگو ابتلا باشه لعموم افراد المکلفین، و الا اگر ای از وظائف ولی امر، از وظائف حاکم مسلمینه یا قاضی مسلمینه. اینجا ببینیم که قاضی در اون زمان این عادت را داشت و احتمال بدیم که این خلاف شرع و حکم شریعت اینجوری نباشد، خب این سوال برانگیز بین کل مسلمین نیست، باید خود قاضی بره سوال کنه، نه کل مسلمین هر فرد موجب برانگیخته شدن کثرت سوال و جواب نمیشد. بینما مس یک چیزی است که وظیفه کل مسلمینه، این سوال و جواب زیادتر موجب میشد. ولذا و حيث ان المساله محل الابتلاء لعموم افراد المكلفين، این محل ابتلاء عموم افراد مکلفین هم بوده. یک مسئله یعنی سوال برانگیختنش اینه ها، چرا مردم باید سوال میکردن آقا؟ بگو احسن. نکته دوم و وجوب المسح به تمام الکف یستبتن عنایتا فائقتا، تازه اگر واجب بود مسح به تمام کف این مستبتن بود و در شکم داشت یک عنایت فائقه را، چون این زحمتش بیشتره. خب مردم طرفدار آسانیه دیگه، طبع مردم آقا، طبیعت حضرت عالی طرفدار آسانی یا سختی؟ بگو ها، طبع بشر اینه که وظیفه‌ای که به ما محول میشه، چی از موالی عرفی، چی از دولت، چی از پدر، از هر کسی به ما یه وظیفه میده، طبع ما اینه که این وظیفه بر ما آسان باشه. هر مقدار احتمال بدیم سخت باشه اون سوال برانگیزتر میشه. میشه یا نمیشه؟ خب اینجا مسح به تمام کف سوال برانگیز تر بود، تر بهش متصل نمیشد. فمن الطبيعي، طبیعی بود از دو جهت، هم از محل ابتلا بودن ملتفد یا نه آقا، هم از جهت این که گیر کرد، هم از جهت این که تکلفی بیشتر داشت، حتما مردم میرفتن سوال میکردن امام فداد بشم، آیا مسح به تمام کف واجبه یا این آقایون از باب مستحب این کارو میکنن و ما آزادیم، این سوال میکرد. فمن الطبيعي ان تكثر الاسئله، این که زیاد میشد سوال کردن در این مجالی که مسح به تمام کف واجبه یا نه. خب وقتی که سوال زیاد میشد قهرن کثرت سوال چی رو مستلزم آقا؟ کثرت جواب. و تكثر الاجوبه، و تكثر الاجوبه تبعا لذلك، به پیروی از کثرت سوال. و فی هذه الحاله یفترض عادتا، خب اگر هم سوال زیاد بوده و هم جواب، شاید فرض فرمایید که 100 نفر از امام در زمانهای مختلف در مجالس متعدد در امکنه متعدد از امام سوال کرده، در مسجد سوال کرده، توی را سوال کرده، خانه سوال کرده، راوی که از قم رفته سوال کرده، راوی که از عراق آمده خدمت امام در مدینه سوال کرده، خب بالاخره شیعیان در اون زمان از سراسر دنیا اتصالش با ائمه بودن، علما نمایندگان سالانه می رفتن از امام سوالات زیادی می کرد و رأی امام بین شیعه ها پخش می شد از طریق نمایندگان امام. خب اگر سوالی درباره این مسح تمام کف زیاد شده بود، 50 بار از امام سوال شده بود، 50 بارم امام جواب داده بود با اشخاص متعدد، یک بار برای زراره، یک بار برای محمد بن مسلم، یک بار برای بگو دیگه اون راوی ها را کذاوه احسنتم کذاوه کذا. خب اگر اینجوری بودی الان باید در کتاب وسائل چند تای از اون روایت به ما میرسید، از اون جوابایی که امام فرموده بود، قهرن طبیعی بود بر ما زیاد از اون جواب امام میرسید. اگر یک چند تا روایت میرسید که راوی سوال کرده که مس به تمام کف واجبه یا به یک انگشتم اکتفا میشه، میفهمیدیم که سیره در اون زمان هیچ طرف بگو نبوده. ببینیم یه دانه روایت پیدا میکنیم، دیدیم که پیدا نشد. البته این ذکر عینک از باب تیمن و تبرک، نه از باب خدای نخواسته اعتراضی یا بله استهزایی که بعد منجر به حرمت نشه. آها بله، یفترض عادتا ان یصل الینا مقدار من ذلک، یه مقداری از اون جوابای امام بر ما برسد، علا اقل تقدیر، علا اگر کلش نرسد، چند تا روایت افتاده حذف شده، چند تایی دیگرش که حتما در کتب اربعه ثبت میشد، علا اقل تقدیر لاستبعاد اختفاء جلها، برای اینکه خیلی بعیده چجور شد در تمام ابواب فقه روایات ائمه کم و بیش به ما رسید، اما در مسئله مسح به تمام انگشتا اون همه امام 50 تا روایت را فرموده و یه دانشم به ما نرسیده. موجب اختفای روایت در باب مسح چی بوده؟ موجبی هم نه. بله ممکنه روایاتی در باب خلافت همش مخفی بشه از ما، چرا آقا؟ هیچ کدامش به ما نرسه، چرا آقا؟ برای اینکه غرض سیاسی بود دیگه، ریاست بود، ریاست به نفع اونها تمام میشد، به تحکیم ریاست اونها تمام میشد. از این جهت هر چی روایاتی که حضرت رسول خاتم در باره خلافت امیرالمومنین گفته باشد، اونا داعی داشتن بر این که این روایات را یکی یکی از بین کتب شیعه بردارن و گمش کنن، هر جا یادداشتی نوشته ای از حضرت رسول خاتم باشه اینا را آتش بزنن زیر خاک پنهان کنه تا به دست شیعه، اونجا داعی بر اختفا. اما در باب محض چی داعی داشتن بر اختفا؟ هیچ داعی بر اختفا نبود که مسح به یه انگشت یا مسح به این معنا نداشت که کل اخبار گم بشه از دستن. مع توفر الدواعی علی خفا علا نقل، با این که دواعی زیاده بر نقلش، راوی ها اصحاب ائمه در زمان ائمه تمام همش این بودن که فرمایش ائمه باید ثبت بشه، دفترچه می نوشتن، به شانه گوسفند می نوشتن، به پوست حیوانات می نوشتن، شب که می آمدن به رفیقش می دادن که تو هم برای خود استنساخ کن، فردا اون رفیقش به رفیق دیگرش می داد که تو استنساخ کن. این کلام امام، غرضی اصحاب این بود که فرمایشات امام بمانه. خب معذاله یه دانه روایت در باب مثلا رسیم، معلومه که اصلا سوال و جوابی بگو نبوده. نبودن سوال و جواب چی رو کشف میکنه آقا؟ این بوده که مسح بر یه انگشت سیره بوده و مردم به همین سیره اعتماد کرده بود، قد داشته دیگه، نیازی به سوال و جواب نداشته. بله، و عدم وجود ما یبرر الاختفاء، و این که موجود نبود یه نکته‌ای که توجیه کند اختفا را که چرا این روایت از ما مخفی شد. فاذا لم یصل الینا ذلک، وقتی که این جواب و روایات نرسید به ما، نعرف، ما علم پیدا میکنم، انه لم تکن هناک اسئلتون و اجوبتون کثیره، در اونجا نه سؤالی بوده و نه جوابی زیادی بوده درباره این که مسح به تمام انگشت واجبه یا به یه انگشتم کافیه، نبوده اصلا. و بالتالی وقتی سؤال و جواب نبوده، لم تکن هناک، چرا نبوده آقا؟ به خاطر که مردم قد داشته با حکمش، نیازی به سؤال قط داشتن نمیشه مگر اینکه عادتی کل به یه انگشت باشد. و بالتالی لم تکن هناک حاجتون الى استعلام، استعلام حکم المسئله، اصلا نیازی نداشتن که برن طلب علم کنن، برای اینکه همه مردم میدانستن عن طریق سؤال و الجواب. و هذا یعین، و این نمیشه معین میکند، افتراض قیام سیره را بر اجتزاء بالمس به بعض الکف، که میگیم ارتکاز و عادتی کل متشرعین بوده که کافی میدونه،
میدانستن مسح به بله. درسته بعضی ها ممکنه گاهی به پنج انگوش میکنن، ولی از باب استحباب، از باب رجحان، ولی نظر کل مسلمین و عادت مسلمین این بودن که به یه انگوش را کافی میدانستن و صحیح میدانستن، و در اثر این عادت عمومی همه قد داشتن که حکم شریعت اینه دیگه، نیازی به سوال و جواب بگو نیست. الان آقا بنده و حضرت عالی چرا نمیریم سوال کنیم که بله فرض فرمایید چیه حکمی که خیلی واضحه عادت کل مسلمین الان هست؟ فرض فرمایید الان بازم که جسارت نشه ها، حالا یک مثال دیگه و عینک نمیزنم مثال، فرض فرمایید که عادت کل طلبه ها، طلبه های حوزه های علمیه اینه که عمامه بپوشن. الان اگر بریم بنده یا جناب عالی از یه مرجعی سوال کنیم آقا عمامه پوشیدن جایزه یا نه، برای ما میخنده یا نه؟ میخنده. چرا؟ برای اینکه خب ما قد داریم که عمامه پوشیدن برای طلبه بگو جایزه. چرا؟ از کجا قد پیدا کرده ما؟ از همین سیره و عادت علمای شیعه. خب اگر ما قد داریم که عمامه پوشیدن جایزه، دیگه بریم با سوال کنیم مردم به ما میخندن یا نمیخندن؟ بین ما اگر مختلف بودی یا عده رد میکرد یا عده بگو تجویز میکرد، یه عده خیلی روش تبلیغات میکرد، یه عده هم خیلی بد میگفت، اون وقت ما دو دله میشدیم، به تشکیک میفتادیم، جا داشت که میرفتیم از یه مرجعی سوال کنیم که آقا بنده عمامه میپوشم با عینک جایزه یا جایز نیست؟ خوب توجه کنم. و هذا الاستدلال يتوقف. بله بنده اولین باری که عینک زدم آقا، البته خیلی کوچیک بودم ها، عینک زدم، عرض کنم عینک زینتی بود، عینک طبی نبود، بچه بودم. خب گفتم بابا یه عینکی هم بزنم. اتفاقا چرخ هم داشتم آقا، بر چرخ سوار بودم میرفتم برای درسم، عینکم زدم رفتم. یه ماشین جلوی خیابان در کنار خیابان ایستاده بود، در حال توقف، رانندهشم تویش اصلا نبود، منم رفتم با این چرخم زدم حسابی به اون ماشین. اون راننده ای ماشین گفت که آقا اول خوب چرخ را یاد بگیر بعد عینک بزن، و این حرفش به من خیلی تأثیر کرد، دیگه تا امروز عینک نزدم. ها چرخ یاد داشتم، این اتفاقا حالا چی جور شد ترمزش یادم رفت، چی شد رفتم زدم حسابی به اون. بله آره حالا دیگه کم کم چشمم نمیبینم، مجبورم که عینک طبی بگیرم ها. و هذا الاستدلال يتوقف، در مطالعه عینک میزنم ها. و هذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا، این طریقه سوم برای کشف کردن سیره مسلمین در زمان امام شرایطی داره، بی شرط نمیشه ها. يتوقف همون طوری که ما دیدیم ملاحظه کردیم، بر اینکه مسئله اولا چی باشد آقا بگو، محل ابتلاء معصوم باشه یک، و کون الحکم المقابل، که اگر این طرف سیره نباشد بعضیا اونو بکنه، احتمال وجوبی اون طرف ضد این طرف را بدهیم، اون یک معونه زائده داره که سوال برانگیزتر میشه. و کون الحکم المقابل که وجوب المسبه تماما که فی المثال، یتطلب، این طلب دارد، سلوکن لا یقتضیه طبع بنفسه، این از ما میخواهد یک رفتار را که طبع ما اونو اقتضا نداره، طبع ما با آسانی سازگاره نه با مشکلات. و توفر الدعوائی، و تازه بازم این مسئله از مسائل باشد که دعوائی بر نقلش باشه، یعنی کدوم جنبه سیاسی، جنبه خلافتی، جنبه ریاستی که به اون سه تا بر نخورد یا به ابو حنیفه بر نخورد، این جهت ها را هم نداشته باشد، یا حکم فرعی جزئی در یه مسئله. و توفر الدوائی على نقل ما يرد في حكم المسألة، و عدم وجود مبررات للاختفاء، مبرری و بهانه‌ای برای اختفای این که اگر از امام سوال شده بود امام جواب فرموده بود، مبررات برای اختفاش هم نبود، بهانه‌ای. و عدم، با این که اینها شده، شرط آخرش اینه که فعلا هیچی از سوال و جواب در دست ما نرسیده. و عدم وصول شیء معتد به فی هذا المجال، حتی یه دانه سوالی، یه دانه روایت معتبرم که درباره این مسئله شده باشه و امام یه طرف را جواب فرموده باشد نرسیده. این یه دانه روایت نرسیدن دلیل بر اینه که مردم طبق عادت یقین داشتن حکم مسئله رو، نیازی به سوال. بگو ای باری کلا تازه رفیق شدیم آقا با لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. خب اینم طریق چندم شد آقا؟ این طریق سوم را هم قبول کردیم، طریق دوم را هم قبول کردیم. مون تا طریق سوم شرایط زیادی داشت، 3-4 شرط براش گفتیم. الطریق الرابع، راه چهارم، ان یکون للسلوک الذي يراد اثبات كونه سلوکا عاما للمعاصرين للائمه سلوک بديل على نحو. این آسان تره ولی شبیه به طریق سومه. آقا در طریق چهارم مثال بزنید، خوب توجه کنین، با مثال دیگه کاملا روشنه. در طریقه چهارم ما میگیم آقا سیره کل متشرعه بوده در زمان ائمه که به ظهور کلام مولایشان اعتماد میکرد. ملتفدی یا نه؟ به ظهور کلام مولایشان. چرا؟ به چه دلیل در اون زمانی بوده؟ میگیم اگر این نبودی خب باید یک راه دیگر پیدا میکردن. اونا با مولایشان، با ائمه، با خداوند، با شریعت اسلام تفهیم و تفاهم داشتن یا نداشتن آقا؟ گیر کرد بابا، عجیب گیری کرده. داشتن یا نداشتن؟ چرا داشتن؟ خب برای اینکه شب و روز از ائمه دستور صادر میشد، مردم باید عمل میکردن. خب این دستورات ائمه باید امام با یک طریق این مقصودش رو به شیعه ها، به مسلمین میفهمن یا نمیفهمن؟ اینی میگن تفهیم و گیر کرد بابا، عجیب گیری کرده. ما حضرت عالی توی خانه با بچه تفهیم و تفاهم داری یا نداری؟ خب شما یک راهی باید انتخاب کنین برای تفهیم و تفاهم، یک قراردادی داشته باشین که پسر هر وقت من این کلامی گفتم یا حق داری به نص کلامم عمل کنی، بگو، یا حق داری به ظهوری کلامم عمل کنی، یا حق داری که تمام مراد ما رو با استخاره در بیاری، استخاره کن که مراد پدر اینه یا اونه، یا قرعه بزن، قرعه هر طرف که تعیین کرد بفهم که مراد من اینه. بالاخره شما باید با پسرت، با مادر پسر یک قراردادی داشته باشی در مقام تفهیم و تفاهم یا نه آقا؟ خب همینجوری مردم مسلمین، اصحاب ائمه، شیعه ها این تصویب ما افتاد. خب باید یک قراردادی، بنا نبود امام با مردم تفهیم و تفاهم داشته باشد، یعنی بنا نبود امام مقصودش را به مردم بفهماند. خب فهماندن مقصود امام برای مردم چه راهی داشت؟ خوب توجه کن، ما اینجور میگیم، ما میگیم آقا بنا داشت امام مقصودش را با ظهور کلامش به مردم بفهماند، برسان، یعنی ظهور را بر مردم حجت قرار. و ما میگیم در زمان ائمه عادت کل مسلمین همین بود که به ظهور کلام امام عمل کن. شما میگین به چی دلیل؟ میگیم دلیلش خیلی آسان، اگر این به ظهور مراد امام را به ظهور کلامش در نمی آوردن حتما یه راه دیگری باید میداشت. میداشت یا نمیداشت؟ اون راه دیگر چیه؟ بگو دیگه زود. استخاره، اونا استخاره میکردن. از این که راه دیگر که جانشین ظهور باشد در مقام تفهیم و تفاهم در تاریخ ثبت نشد. البته امام میتوانست یه راه دیگری بیاره، میگفت که مردم شما حق ندارین به ظهور، من که گفتم سلو، شما ازش حرمت بفهمین، به ظهوری کلام سلوی من عمل نکن. میتونست یه راهی بیاره، یا میگفت استخاره را تعیین کنین، با استخاره مراد ما را تعیین کنین. ولی این که نیاورده یه چیزی که خلاف ظهور، یک راهی که غیر از ظهور باشد در مقام تفهیم و تفاهم، خود نیاوردن راه دلیل بر این که در مقام تفهیم و تفاهم چی راهی را انتخاب کرده بود، چی راهی عادتی مردم بوده. باری کلا، پس معلوم شد که ظهور سیره کل مسلمین در زمان معصومین این بوده که به ظهور کلام مولا عمل میکرد. الان حق داره پسرت به ظهور کلامت عمل کنه. اگر به پسرت فرمودی حضرت عالی که پسر جان فردا برو تهران، این پسر دیگه حق نداره به طرف اصفهان بره، برای اینکه ظهوری برو تهران، کجای آقا؟ تهران یا اصفهان؟ گیر کرد آقا. ظهوری برو تهران کجای آقا؟ خب باریکلا. حالا ممکنه بگو مجازن از تهران آقا چی را اراده کرده پدرم؟ اصفهان را. نه، ای خلاف ظهوره، حق عمل به خلاف ظهور نداره. خب قرینه کی بود که هیچی. اگر گفت برو تهران و خصوصیات اصفهان چیه؟ چی داره؟ چی؟ چهل احسنتم. اگر گفت برو تهران چهل ستون رو ببین، خود چهل ستون خریده میشه برای این که مقصود آقا از تهران اصفهانه. اگر گفت برو تهران قمصر را ببین، خوی قرینه میشه برای این که مقصودی پدر از تهران چی آقا؟ ای باریکلا. خب ایدی آسان ها اینو زود میخوانم آقا. رای چهارم این که بوده باشه برای سلوک همجانانی که اراده شده اثباتی بودن اون شی سلوک عام و عادت عمومی بوده برای کل مسلمینی که معاصر بوده با ائمه، اگر این نبودی، این ظهور نبودی، عمل کردنی به ظهور نبودی، خب باید اونها مقصود امام را به دست می آوردن. خب اگر به ظهور به دست می آوردن، باید یک راه دیگری، جانشینی ظهور یک راهی می داشتن برای به دست آوردن مراد ائمه. سلوکن بدیل جانشینش بودی بر نحوی خب که لولم نفتر زاکه، که اگر ما این ظهور را در مقام تفهیم و تفاهم عادت کل مردم در اون زمان نمی دانستیم، یتعین افتراز هذا البدیل، معین می شد که با می گفتیم در اون زمان مسلمین مراد امامشان را و مولایشان را از راه استخاره به دست می آورد، نه از راه بگو ظهور. مولا گفته بود سلو، اون وقت آقا نمی دانست که آیا مراد امام وجوب نمازه یا حرمت نماز، استخاره میکرد که طرف وجوب اگر را میداد میگفت مراد امام بگو وجوبه، اگر استخاره میکرد که سلو مراد امام وجوبه یا حرمت، به طرف حرمت استخاره اش تعیین میشد، اون وقت فورا فتوا میداد که نماز حرامه. اینجا مراد امام را از این کلامش با چی به دست آوردن آقا؟ باید یک راهی میداشت دیگه که بالاخره مراد امام رو به دست میاد. و یکون هذا سلوک البدیل، این که با استخاره کلام امام را به مراد امام را به دست آوردن، معبرن این تعبیر کننده میشد عن ظاهره، یک پدیده اجتماعی غریب و عجیب، برخلاف طبع مردم، برخلاف ذوق مردم، برخلاف ذوق دیگه در توی خانه بله مرادات طرف را با همون کلام ظهوری کلامش به دست میارن، یا همه را با استخاره به دست میارن آقا، یا با قرآن به دست میارن. خب یک پدیده عجیب و غریب و دور از اذهان انسان عادی به نظر میرسید. خب وقتی این پدیده غریب بود، قهرن این پدیده زیاد سر و صدا ایجاد میکرد. میکرد یا نمیکرد آقا سر و صدا؟ و يكون هذا سلوك البديل معبرا عن ظاهره فديده اجتماعي غريب لو كانت واقعه حقا، اگر حقا واقع بودی که در زمان ائمه مردم مراد ائمه را با استخاره به دست می آوردن، نه با ظهور کلامش، یک پدیده عجیبی می بود. اون وقت وقتی پدیده عجیب بود جلب توجه می کرد، لسجلت در تاریخ ثبت می شد، و انعکست علینا، و منعکس میشد بر ما، یعنی بر ما میرسید. الان شاید 100 تا تاریخ نویس، 100 تا روایت در این زمینه میرسید که در اون زمان مردم مراد امام را با چی به دست می آوردن؟ بگو با استخاره. منعکس میشد بر ما به اعتبارها علا خلاف المعلوف، به اعتباری که این رای راه شاذیه، یه راه غریب و عجیبی از اینجا در تاریخ ثبت میشد. و حیث لم تسجل، و چون که در تاریخ ثبت نشده. خب اگر نشده معلومه که میدانیم که تعیین مراد امام با استخاره نبوده، پس با چی بود آقا؟ بگو با همین ظهور بود. از اینجا قطع پیدا میکنیم که سیره مردم در اون زمان هم عملی به همین ظهور بوده، کما اینکه الان هم همین جوری. یعرف ان الواقع خارجان، اونی که در زمان ائمه در خارج واقع شده بوده، این بوده که کان هو المبدل، یعنی مردم به ظهور کلام امام عمل میکرده، یعنی ظهور را حجت میدانسته و امامم حجت میدانسته بر مردم، حجت کرده بوده. لل بدل، استخاره مستخاره در کار نبوده برای به دست آوردن مراد مولا، ملتفدی یا نه. و مثال ذلك اینه ان نقول ان السلوك العام المعاصر عادت عمومی مردم در زمان امام، کان منعقدا على اعتبار الظواهر، ظواهر کلام مولا را حجت می دانستن و العمل بها و با همو عمل می کردن از لولا ذالک، اگر با او عمل با ظهور عمل نمی کردن پس مراد شریعت را از چی راهی به دست می آوردن؟ مقصود خداوند، مقصود ائمه را با چی راهی به دست می آوردن؟ بگو ها؟ باید یک راه دیگری بود، و حالا که اون راه دیگر اولا غریب و عجیب بود و باید او در تاریخ چندین بار، و حالا که هیچ حساب نشده، معلومه که همین راه عمومی بوده. کان منعقدا على اعتبار دوران ان كان لابد من سلوک بدیل، که یک راه بدیلی بودی جانشینی عملی به ظهور، که یمثل طریقتا اخرى، که این بدیل نمایندگی میکرد راه دیگری را در مقام تفهیم و تفاهم. ولما کانت طریقت البدیله، و اگر راه دیگری بودی میدانی که چی میشد؟ تشکل و ظاهرتا غریبه، ای به عنوان یک پدیده تازه در تاریخ بشریت عرض اندام میکرد. میگود بابا از زمان خلقت آدم الى زمان نهازا در امور عرفی، عقلایی، اجتماعی راه تفهیم و تفاهم چیه؟ عمل به ظواهره. ولیکن در شریعت اسلام تفهیم بین شارع و بین مکلفین راه تفهیم و تفاهم ظواهر نیست. چیه آقا؟ استخاره یا استشاره یا قرعه یا فال نخودیه، بالاخره یه راه دیگره و یه حادثه غریب و عجیب به نظر میرسه. خب وقتی این حادثه پدیده غریب و عجیب بود، کان من الطبیعی، یست طبیعی بود، ان تنعکس، منعکس میشد. منعکس میشد یعنی چی؟ به دست ما میرسید دیگه. ان تنعکس و یثارو، بله، و یشارو الی، اشاره بهش میشد، یعنی تاریخ نویسا همه میگفتن که بله این کار شده. و تالی غیر واقع، و حالا که راه دیگر از طرف شریعت در تاریخ ثبت شده باشد برای تفهیم و تفاهم واقع نشده، فکذالک المقدم، چون ثبت نشده پس معلومه نبوده راه دیگر. خب راه دیگر نبوده پس چیکار کردن مردم آقا؟ خب پس ظواهر عادت مردم بوده یا نه در زمان ثابت؟ ما این از این را ثابت کردیم. و بذالک یثبت استقرار السیر علی العمل بالظواهر. میخواستم امروز اینو تمام کنم آقا، فقط یه طریق پنجمش مان، وقت رسیده. چیکار کنم آقا؟ بخوانم یا بس؟ بس باش. نکته های خیلی خوب عقلایی آقا.